ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شمایی که در سه شنبه شب در ایران صدای ما رو میشنوید در یک شب زمستانی 19 دی ماه با رادیو فردا همراه شدید و سلام به شما بیرون از ایران، شمایی که در هشتمین روز از ماه میلادی ژانویه باز هم رادیو فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید برای بروز شدن درباره آخرین اخبار. آزاده اسدی هستم و در مجله 45 دقیقه‌ای شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم در بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی. مثل همیشه خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا توی این برنامه زنده و بعد از اخبار با ما بمونید، براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. حمید فاطمی و خبرهای تازه. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. زلزله ای عصر امروز سواحل ترکیه در دریای اژه را لرزاند. به گزارش مرکز زلزله شناسی ترکیه این زمین لرزه به وقت محلی در ساعت 4:16 بعد از ظهر رخ داد. نخستین گزارش های مرکز زلزله شناسی ترکیه حاکی از زلزله به شدت 6.2 درجه ریشتر بود، اما خبرگزاری رویترز به نقل از سازمان زمین شناسی آمریکا شدت این زمین لرزه را 5.7 درجه ریشتر گزارش داده است. بر اساس این گزارش مرکز زلزله در 95 کیلومتری جنوب غربی شهر جاناقلعه ترکیه بوده و لرزش آن در استانبول و آتن در یونان حس شده است. تا این زمان گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه نرسیده است. برنامه غذایی سازمان ملل متحد اعلام کرد حدود 1 میلیون سوری به خصوص در مناطق جنگی به دلیل تضییقات و محدودیت‌های دولتی نیازمند خوراکی و سوخت هستند. سخنگوی برنامه غذایی سازمان ملل متحد در ژنو گفت این سازمان هر ماه به تقریباً 1.5 میلیون نفر سوری جیره غذایی می‌رساند، در حالی که حدود 2.5 میلیون نفر نیازمند خوراکی و سوخت هستند، اما نبود امنیت و عدم امکان استفاده از بندر ترتوس مانع رساندن در این مواد می شود. وی گفت تنها همکار سازمان ملل در سوریه سازمان هلال احمر این کشور است که آن هم با کمبود امکانات روبروست. یک عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی ایران میگوید میانگین قیمت سبد هزینه خانوار کارگری در سال 91 نسبت به سال گذشته حداقل 50% افزایش یافته است. به گفته وی این افزایش تقریبا 3 برابر بالاتر از نرخ تورمی است که مراجع رسمی کشور اعلام می‌کنند. مهدی نجف‌پور به خبرگزاری ایلنا گفت اتحادیه کارگران قراردادی کشور با بررسی‌های میدانی به این نتیجه رسیده است. وی گفت با بررسی‌های آماری و مقایسه قیمت انواع خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از جمله نان و غلات، گوشت و مرغ، لبنیات، سبزیجات، روغن، شکر، برنج و همچنین بررسی میزان هزینه‌های بهداشت و درمان، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و تحصیل افراد می‌توان به وضوح به افزایش تورم پی برد. وزارت نفت ایران کاهش 45% وصول درآمدهای نفتی و کاهش 40% فروش نفت را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نیکزاد رهبر سخنگوی وزارت نفت گفت ارائه هر گونه آمار و نقل قول‌های غیر مستقیم از وزیر و مدیران صنایع نفت فاقد وجاهت است. روز دوشنبه دیروز غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با استناد به گزارش وزیر نفت گفته بود وصول درآمدهای نفتی ایران در 9 ماهه سال جاری 45% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و فروش نفت نیز در همین دوره 40% کاهش داشته است. سخنگوی وزارت نفت با تکذیب این ارقام گفت مواضع رسمی وزارت نفت صرفاً از سوی وزیر نفت یا سخنگوی این وزارتخانه اعلام می شود. نرخ بیکاری در کشورهای منطقه یورو افزایش یافت و به 11.8% رسید. بر اساس آمار رسمی اتحادیه اروپا، نرخ بیکاری در منطقه یورو در ماه نوامبر به 11.8% رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.2% افزایش نشان می دهد.
متشکرم. حمید فاطمی بود همکارم. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی. ما باز هم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه دیگه از رادیو اخبار رو میشنوید. در طول این مدت میتونید سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. در برنامه از جمله مواردی که خواهید شنید، رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد استفاده از لفظ انتخابات آزاد هشدار داد و گفت که انتخابات در ایران بعد از انقلاب همیشه آزاد بوده.
آشکارا این جواب به آقای رفسنجانی است که در یکی دو صحبت اخیر خیلی سریع خواستار انتخابات آزاد و سالم شده که همون وضعیت سابق خواهد بود.
موضع‌گیری مجلس در برابر احتمالات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در ایران و تأکید محمود احمدی نژاد بر اجرای این بخش پیش از انتخابات.
با تکیه بر یارانه‌ها در واقع میخواد یکی از نزدیکانش رو بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند. اگر موفق بشه به چند برابر کردن یارانه‌ها به هدف سیاسیش نزدیک میشه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیداری با جمعی از مردم قم بخشی از دیدگاه‌های خودش نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را بیان کرد. همکارم مراد ویسی در گفتگوی با رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر مسئله ایران در این مورد، ابتدا از او درباره معنا و مفهوم کلی سخنان انتخاباتی آیت الله خامنه‌ای پرسیده.
نکته اول این که هنوز 5 ماه مونده به انتخابات، ایشون تبلیغات انتخاباتی رو شروع کرده و این نشون میده که چقدر نگرانه از این انتخاباتی که در پیشه و احتمال رویارویی جناح‌های مختلف به خصوص بین جناح خودش و آقای احمدی نژاد. دوم این که ایشون، من دقیقا دقت کردم، حداقل در هر دو جمله یک بار باز لفظ دشمن رو به کار برده و دوباره تاکید بر این که حتی ما سلطنت رو ساقط کردیم و به نظر من این اشارات زیاد به دشمن و این که باز برگردیم به 33 سال پیش که سلطنت سقوط کرد نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی دستاوردهای ناچیز و محدودی داره که باز هم باید برگرده به همون موضوعات و این که چقدر دشمن رو ایشون تأکید میکنه که البته به احتمال زیاد خسته کننده شده برای ملت ایران، ولی این دشمنان به نظر میرسه که تعدادشون بیشتر شده باشه. سوم این که ایشون روی مسئله سلامت انتخابات و اینکه شورای نگهبان همون نظارت رو خواهد کرد و افراد باید واجد شرایط باشن، به این معناست که در به همون پاشنه سابق خواهد چرخید و امیدی نداشته باشی که در این انتخابات جدید حرکات جدیدی بشه و درهای جدیدی باز بشه به طرف یک نوعی شرکت جویی وسیع‌تر اصلاح طلبان غیرو در انتخابات.
و آقای نفیسی، آیت الله خامنه ای راجع به انتخابات آزاد صحبت کرد، گفت بعضی ها هی نیان بگن انتخابات آزاد، مگه تا حالا نبوده؟ آیت الله خامنه ای دقیقا از چه کسایی ناراحته که این حرفا رو میزنه؟
آشکارا این جواب به آقای رفسنجانی است که در یکی دو صحبت اخیر خیلی سریع خواستار انتخابات آزاد و سالم شده و ایشون داره دقیقا میگه به آقای رفسنجانی که همون وضعیت سابق خواهد بود و انتخابات شکلش عوض نخواهد شد و همون برنامه نظارت شورای نگهبان و غیره باعث خواهد شد که افراد کارگزاران و اصلاح طلبان اینها نتونن که وارد سیستم بشن.
و آیت الله خامنه‌ای بدون اینکه کسی از خطر تعویق انتخابات صحبت کنه گفته تعویق انتخابات ممکن نیست. این خطاب به چه کسی است این حرف؟
این احتمالاً اشاره به این است که اگر یک وقت هم یک برنامه‌های اجرا بشه از طرف جناح احمدی نژاد و به اصطلاح بخوان که انتخابات رو عقب بندازند یا انتخابات رو تجدید بکنند و غیره، ایشون در مقابل اون خواهد ایستاد، چون به نظر نمی‌رسه که جناح احمدی نژاد قصد این داشته باشه که به راحتی از سیاست خارج بشه.
رسول نفیسی بود، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، به سوالات همکارم مراد ویسی جواب میداد در مورد آخرین سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که دیدگاه های خودش رو در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران بیان کرده.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، ما از رادیو فردا با شما هستیم. در ساعت 7:10 شب در تهران یک گزارش دیگه بشنویم. در ایران محمود احمدی نژاد به تازگی در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران بر افزایش مبلغ یارانه های نقدی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاکید کرده، اما در برابر نمایندگان منتقد که به او گفتند دولت هنوز برای پرداخت بخشی از هزینه های جاری کشور مشکل داره و نباید طوری صحبت بشه که گویی دولت گنج پیدا کرده و گفته که میخواد در این ماه های پایانی خرج کنه. جزئیات بیشتر را از علیرضا کرمانی بشنویم.
افزایش یارانه های نقدی تا پایان عمر این دولت، شعار اصلی رئیس جمهوری اسلامی ایران. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید در دیدار با محمود احمدی نژاد این گونه دریافته. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه به نقل از محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از دیدار نمایندگان خراسان رضوی با محمود احمدی نژاد خبر داد. دیداری که در آن رئیس جمهوری اسلامی ایران باز هم بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را پیش کشیده و در برابر با انتقاد نمایندگان روبرو شده. اوایل دی ماه محمود احمدی نژاد در گفتگوی زنده تلویزیونی از توان دولتش برای افزایش پرداخت های نقدی به مردم خبر داد.
45,000 ضرب در 525 کن به هر نفر میتونیم بدیم. اون وقت کسی که اینو دریافت کنه در مقابل این نوسانات آسیب پذیره.
اواسط آذر ماه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون توقف اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در سال 91 را برای اجرا به محمود احمدی نژاد ابلاغ کرد. با بالا گرفتن زمزمه های دولت برای افزایش یارانه های نقدی حالا دوباره بین مجلس و دولت صف‌کشی شده. از فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس میپرسیم آقای احمدی نژاد چگونه به این نتیجه رسیده که به جای حدود 45,000 تومان کنونی میتواند به هر نفر 5 برابر آن را بپردازد.
رئیس جمهوری اسلامی 5 برابر شدن یارانه های نقدی رو مطرح کرد با این استدلال که قیمت واقعی ارز از نظر ایشون 1226 تومان هست برای هر دلار و تفاوت بین این رقم با آنچه به دلیل افزایش قیمت ارز نصیب دولت میشه باید به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت بشه و منبع دیگر زیاد شدن یارانه نقدی هم طبعا فاز بعدی افزایش قیمت حاملای انرژی.
اوایل همین هفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اجرای این گونه قانون هدفمندسازی یارانه ها را کلاهبرداری خواند و از مردم پرسید توان آن را دارند که برای هر لیتر بنزین 4,000 تومان بپردازند. یکی دو روز پیش علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری کار ایران گفت اگر دولت بدون اجازه مجلس فاز دوم هدفمندسازی را اجرا و قیمت کالاها را افزایش دهد باید رئیس جمهوری را استیضاح و عدم کفایت سیاسی او را مطرح کرد. فریدون خاوند درباره دلایل پافشاری محمود احمدی نژاد به افزایش مبلغ یارانه های نقدی میگوید
آقای احمدی نژاد با تکیه بر یارانه ها در واقع میخواد یکی از نزدیکانش رو بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند. حالا اگر موفق بشه به چند برابر کردن یارانه ها به هدف سیاسیش نزدیک میشه، اگرم نتونه این کار رو بکنه به مردمی که مخاطبان او هستند خواهند گفت ببینین من میخواستم به شما پول بیشتری بدم ولی اینها نگذاشتند.
خبرگزاری مهر از قول محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته است که در دیدار نمایندگان خراسان با محمود احمدی نژاد او بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها تأکید داشته، چیزی که اگر بخواهد از حرف به عمل درآید باید منتظر دعواهای داغتری میان دولت و مجلس در ایران بود.
تأکید محمود احمدی نژاد بر اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها به خصوص پیش از انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران. شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟ سری بزنید به صفحه فیسبوک ما و نظرتون رو در مورد این موضوع بنویسید.
من یک سوالی دارم از آقای خامنه‌ای. میخوام بپرسم، هی میگه دشمنان، این دشمنان مردم ایران هم دشمنن یا آقای کروبی و موسوی هم دشمنن؟ این بگه دشمن ما کیه بعد از 33 سال؟
ما ملت ایران وقتی سران جمهوری اسلامی را میبینیم بیحال میشیم و دار ندار همه قیافه گدا به خودمون گرفتیم. هی دشمن دشمن میکنن، اونا هم یک دوست دارن که اون هم 60,000 نفر از ملت خودش رو کشته.
آقای جون، راجب این احمدی‌نژاد میخواستم بگم که تنها رئیس جمهوریه که به این مردم ضعیف کمک کرده. اینم واضح روشن، همه امروز هم که الان یارانه ها رو ریختن، مردم رفتن اونایی که ضعیفن رفتن یارانه هاشون رو بگیرن یا زخم بزنن به درمونشون. بنده خدا کار میخواد بکنه، متو کسی نمیذاره، جلوش میگیرن. اگه جلوش نگیرن، تنها رئیس جمهوریه که تو این 32 سال به مردم میخواسته کمک کنه.
خواستم این آقایی که از آقای احمدی نژاد التماس میکنه که فاز دوم هدفمند کردن یارانه را زودتر انجام بده، بگم میدونی که بعد بنزین رو باید چند بگیرین، گازوئیل رو باید چند بگیرین و تموم کالاها و اجناس خوراکی باید چند برابر قیمت بگیری؟ اگه امروز 40 تومن میدن بعد میکنن 30 تومن، از سر بنزین نون رو باید بگیریم دونه 1000 تومن، بنزین بگیریم لیتر 5000 تومن، گازوئیل بگیریم لیتر 1500 تومن، 2000 تومن، وقت بعد چی میمونه برای ما؟
طرح هدفمندی یارانه ها خیلی موفق بوده، چون که من بچه تهران هستم، راننده کامیون هستم، البته برای مردم یک کیلو گوشت نمیتونم سال تا سال بخرم. در فقر مردم واقعا موفق بود آقای احمدی نژاد، دستش درد نکنه. حالا مرحله دوم ببینیم چیکار میکنه، فکر کنم کارخونه دارن برن گدایی دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم و تلاش میکنیم پیام هاتون رو در طول برنامه های زنده رادیو فردا پخش کنیم. رئیس اداره مواد و داروهای تحت کنترل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به خبرگزاری ایسنا گفته در حال حاضر مشکل حادی در مورد دارو وجود نداره، اما در همین حال هم گفته که از اونجا که نصب برچسب اصالت برای داروها بین 1 هفته تا 10 روز طول میکشه، برای اینکه به مشکلی برنخوریم بعضی از داروها رو بدون برچسب وارد میکنیم. این برچسب اصالت که در موردش صحبت شده یک کد 16 رقمی هست که برای داروهای تحت کنترل نصب میشه. جزئیات بیشتر رو از شیرین فامیلی میشنویم.
طرح برچسب اصالت که از 12 تیر ماه سال جاری به اجرا درآمده، به گفته مسئولان وزارت بهداشت برای جلوگیری از ورود داروهای قاچاق و تقلبی به بازار است. اما مهدی سلیمان جاهی، رئیس اداره مواد و داروهای تحت کنترل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، به خبرگزاری ایسنا گفته است برای جلوگیری از کمبود دارو در کشور اعلام کردیم که برخی از داروها را بدون نصب برچسب وارد کنند. او در همین حال گفته است که این طرح در جلوگیری از ورود داروی قاچاق تأثیر بسزایی ندارد، ولی در خصوص کنترل داروهای تقلبی تأثیرگذار بوده است. این در حالی است که آنطور که جمشید سلامزاده، معاون قضا و داروی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی به خبرگزاری ایسنا گفته است، بیشترین مورد شکایت مردم مربوط به ارائه داروهای تقلبی و گرانفروشی است. مهدی سلیمان جاهی، رئیس اداره مواد و داروهای تحت کنترل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، همچنین گفته است مشکلاتی در زمینه برخی داروهای کمک بیهوشی وجود داشته که اکنون آنها نیز حل شدند. او در این حال با ذکر اینکه به طور کلی مشکل حاد نداریم، گفته است در صورت نیاز از داروهای جایگزین استفاده می شود. در ایران به دلیل وجود داروهای تقلبی در کشور، متخصصان بارها نسبت به استفاده و انتخاب داروهای جایگزین هشدار دادند. از سوی دیگر هفته گذشته محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، اعلام کرد که مشکل دارویی وجود ندارد و 97% داروهای مورد نیاز در کشور تولید می شوند. همزمان سایت اینترنتی صنعت داروسازی هند در گزارشی نوشت که وزارت بهداشت ایران 28 قلم دارو از هند وارد می کند. به دنبال آن حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به سایت فرارو گفت تا آنجا که وزارت بهداشت می گوید ما واردات دارو از هند نداریم بلکه مواد اولیه از کشورهای هندوستان و چین وارد می کنیم. او همچنین افزود مواد اولیه‌ای که از هند وارد می شود در پایین ترین سطح استانداردهای جهانی است و این با مواد اولیه‌ای که غرب از هندوستان وارد می کند قابل مقایسه نیست، چرا که آنها پول بیشتری پرداخت می کنند. این رویدادها و سخنان مسئولان جمهوری اسلامی درباره نبود مشکل کمبود دارو در کشور در حالی است که به گزارش رسانه‌های داخلی در 2 ماه گذشته 3 بیمار هموفیلی به دلیل نبود داروهای جدید و اجرا نشدن پروتکل درمانی که به صورت رایگان در اختیار بیماران خاص قرار می‌گیرد جان خود را از دست دادند.
از ایران اگر فاصله بگیریم، شاید یکی از مهمترین اخبار بیرون از ایران این باشه که روز دوشنبه رئیس جمهوری آمریکا 2 فرد ناماشنا رو برای احراز 2 پست کلیدی در کابینه معرفی کرد. چاک هیگل برای هدایت وزارت دفاع و جان برنان برای مدیریت سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا. 2 انتخابی که البته هر کدومشون به نوعی بحث برانگیز شده و موافقان و مخالفان زیادی رو هم به همراه داشته. هانا کاویانی در گزارشی به این 2 انتخاب می‌پردازه.
دو نامی که روز دوشنبه به طور رسمی توسط باراک اوباما به عنوان نامزدهای او برای دریافت 2 پست کلیدی در کابینه جدید او اعلام شد، نام‌های آشنا در سیاست آمریکا هستند و در این حال نام‌های مناقشه برانگیز. از مدتی پیش گزارش‌های متعددی از احتمال انتصاب چاک هگل برای جایگزینی لئون پانتا در وزارت دفاع آمریکا منتشر شده بود. و همین گزارش‌ها به مخالفت و موافقت‌ها و نوشتن مقالات و تحلیل‌های بیشماری منجر شد. سکات لوکس، استاد مطالعات آمریکا در بریتانیا، درباره دلایل این انتخاب از سوی باراک اوباما می‌گوید:
برای اینکه بفهمیم چرا کسانی مثل هیگل و جان کری توسط اوباما معرفی می‌شوند، کافیست نگاهی به گزینه پیشین وزارت خارجه سوزان رایس بیاندازیم و موج شدید مخالفت‌ها با او. از همین رو اوباما تصمیم گرفت و چهره بسیار شناخته شده در سنای آمریکا با تجربه و قابل اعتماد و در این حال واقع‌گرا را معرفی کند.
نام چاک هگل 66 ساله که در جنگ ویتنام شرکت داشته و پیشتر سناتوری جمهوری خواه از ایالت نبراسکا بوده با 3 کشور گره خورده است: عراق، اسرائیل و ایران. او که در سالهای گذشته از مشاوران باراک اوباما در امور امنیتی بوده، از جمله حمایت کنندگان از برنامه جورج دبلیو بوش برای حمله به عراق بود، اما 4 سال بعد در سال 2007 میلادی به جمع مخالفان شدید حضور آمریکا در عراق پیوست. همچنین مدافعان سیاست‌های اسرائیل در آمریکا و در خود اسرائیل از احتمال انتخاب هگل ناراضی به نظر می رسیدند، چرا که این سناتور جمهوری خواه در گفتگوی پیشتر اعلام کرده بود که او سناتور اسرائیل نیست و سناتور آمریکاست و در جای دیگر از نفوذ آنچه که او لابی های یهودی ها در آمریکا خوانده بود انتقاد کرد. اما روز دوشنبه پس از اعلام نامزدی او برای هدایت پنتاگون، روزنامه‌ای در ایالت محل تولدش نبراسکا نوشت که او از اسرائیل کاملا حمایت می‌کند و هیچ یک از تصمیم‌های او در دورانی که نماینده سنا بوده به ضرر اسرائیل نبوده است. از سوی برخی در اسرائیل نیز از او حمایت کردند، از جمله معاون وزیر خارجه اسرائیل دنی آیالون که پیشتر نماینده اسرائیل در آمریکا بوده. چاک هگل همچنین در دوران حضور در مجلس سنا از برخی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران حمایت نکرده و در سال‌های گذشته در گفتگوی مخالفت خود را نیز با حمله نظامی به ایران ابراز کرده است و همه این رویکرده است که انتخاب او را موضوعی بحث برانگیز کرده و برخی او را متهم به نرم بودن در قبال ایران کردند. سکات لوکاس، استاد دانشگاه برمنگام، بر این باور است که نمیتوان سیاستمداران را تنها به 2 گروه خشن و نرم تقسیم کرد. گروه دیگری وجود دارد که هیگل متعلق به آن گروه است.
هگل یک واقع‌گراست. او نمونه حکایت پسر و پادشاه شده که جرأت کرد به پادشاه بگه که لباسی بر تن نداره. گفتن حقیقت همیشه مورد پسند نیست، چه درباره اسرائیل یا ایران باشه چه درباره افغانستان.
اما دیگر گزینه روز دوشنبه جان برنن بود که برای هدایت سازمان سیا از سوی اوباما برگزیده شده است. برنن 57 ساله که 25 سال سابقه فعالیت در سازمان سیا را دارد و مشاور جورج بوش و باراک اوباما در امور مبارزه با تروریسم بوده است. از او به عنوان یکی از مهمترین افراد در زمینه حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی یا پهپادها یاد می شود و از همین رو برخی مدافعان حقوق بشر از انتخاب برنن ابراز نارضایتی کردند. سکات لوکاس در بریتانیا این انتخاب را این گونه ارزیابی می کند.
به نظر من آمریکا از اون جنگ همه جانبه برای مبارزه با تروریسم به حملات پهپادها روی آورده که سیا نقش مهمی در اون داره. اون هم به این دلیل که شما لازم نیست برای هدف گرفتن یک فرد در پاکستان، افغانستان یا سومالی به اونجا لشکرکشی کنید و تعداد زیادی آمریکایی رو در خطر قرار بدید. این کار رو شما با هزینه‌ای بسیار کمتر با پهپادها انجام میدید. البته که من موافقش نیستم و فکر میکنم این گونه حملات دشمن میآفرینه و مردم این کشورها رو عصبانی تر میکنه.
اما معرفی این دو گزینه از سوی رئیس جمهوری آمریکا واکنشی را نیز در ایران به دنبال داشت. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در این باره ابراز امیدواری کرده است که تغییرات عملی در سیاست خارجی آمریکا به وجود آید. اما سکات لوکاس بر این باور است که امیدی به مذاکره و تغییر روی کرد در حال حاضر وجود ندارد.
حداقل در این نقطه من شانسی برای وارد شدن آمریکا به یک روند گفتگو در خاورمیانه چه با ایران چه با کشوری مثل سوریه نمی‌بینم. چاک هگل اگر به عنوان وزیر دفاع انتخاب بشه بیشتر مدیر یک سازمانه و طراح استراتژی‌های آمریکا در مواقع پیچیده نخواهد بود، چه در آفریقای شمالی باشه چه افغانستان. و به نظر من آمریکا هماکنون در کابینه جدید از کمبود یک استراتژیست رنج می‌بره.
چاک هگل و جان برنن هر دو در جلسات جداگانه‌ای باید در مقابل مجلس سنا حاضر شده و نامزدی آنها باید مورد تایید نمایندگان این مجلس قرار گیرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با فوتبال. آخرین بازی مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال ایران همین دقایقی پیش برگزار شد و به پایان رسید و پرسپولیس با شکست نفت تهران به 1/4 نهایی راه پیدا کرد. فریدبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا، سلام بر شما.
سلام به شما و همه شنوندگان محترم.
آقای غریب، کریم انصاری فرد چند تا موقعیت رو از دست داد برای گلزنی، اما در نهایت نتیجه به نفع پرسپولیس شد. شما بازی رو چطور دیدید؟
بله، کریم انصاری فرد چند تا موقعیت از دست داد، بچهای دیگه پرسپولیس هم چند تا موقعیت دیگه از دست دادن. یعنی اگر مربیشون در کنفرانس خبری بعد از بازی گفته میتونستیم گل‌های بیشتری بزنیم مخصوصا در دقایق پایانی، پرسپولیس در لیگ برتر از استقلال عقب افتاده و میدونه صدر جدول رو از دست داده و قهرمانی رو و بعد همه توانش رو تو جام حذفی گذاشته. معمولا در بازی‌های حذفی نتایج شگفتی و غیر منتظره بیشتر رقم میخوره، چون تیمهایی که تو لیگ برتر شانس کمی برای قهرمانی و کسب سهمیه دارن با همه توان میان. به نوعی بازی مرگ و زندگیه. نفتی ها هم همینجوری، نفت هم ابراهیم زاده رو بالا سر خودش داره، به اضافه کریم قنبری دوتا مربی خوب هستن، از اونور یحیی گل محمدی تازه هدایت پرسپولیس رو دست گرفته. برای هر دو تیم این بازی خیلی مهم بود. نفتی ها در دقیقه 13 به گل رسیدن با گلزنی امین منوچهری. 13-14 دقیقه بعد روی کار تاکتیکی پرسپولیسی ها تونستن جواب این گل رو بدن. روی پاس غلامرضایی محمد نوری یه گل قشنگ زد. نیمه اول 1-1 مساوی تموم شد. نیمه دوم من البته باید تاکید کنم که نفت به هیچ وجه به بازی دفاعی رو نیاورد و برای مساوی به نتیجه مساوی کشوندن رو به پنالتی و وقت اضافه واقعا مردونه اومد تو بازی و جنگی پا به پای پرسپولیس، اصلا تاکتیک دفاعی رو در نظر نگرفت. نیمه دوم پرسپولیسی‌ها بیشتر صاحب توپ بودن، تونستن دقیقه 58 به گل برسن. در باز هم توسط محمد نوری در دقیقه 74 هم یه پنالتی صاحب شدن که حسین ماهینی این پنالتی رو به گل سوم پرسپولیس تبدیل کرد و در دقیقه 85 هم هادی نوروزی یار جدید و تعویضی پرسپولیس تونست گل چهارم بزنه. همونجوری که شما گفتی و همه اونایی که بازی رو دیدن دیدن که پرسپولیسیا تو 5 6 دقیقه آخر دو سه تا موقعیت گل هم از دست دادن و در نهایت 4-1 بازی به پایان رسید.
ولی بازی‌های 1/4 هم از فردا شروع میشه. حریف پرسپولیس هم فکر می‌کنم زوباهن هستش، درسته؟
بله، حریف پرسپولیس زوباهن شد که قبلا اومده بود اون بالا ایستاده، باید به قرعه‌کشی بشه میزبان و تاریخ دقیق این بازی مشخص بشه که اما سه تا بازی دیگه مرحله 1/4 تاریخش در اومده. فردا استقلال داره با آزادی با ابو مسلم مشهد، سپاهان در فولادشهر اصفهان میزبان صنعت نفت آبادانه و در شیراز ورزشگاه دستقید فجر سپاسی با داماش گیلانی میزنه که داماشی ها دیروز در حین پرواز یه پرواز التهاب آور داشتن به خاطر وضعیت هواپیماشون که در خبرگزاری اومده بازیکن ها و مربی ها جون به سر شدن تا هواپیماشون تو فرودگاه شیراز به زمین نشن.
متشکرم، فیروز غریب بود و در مورد آخرین بازی مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال ایران شنیدید. ما باز هم با فیروز غریب خواهیم بود در بازی‌های 1/4 نهایی که از فردا شروع میشه. همراه رادیو فردا بمونید. به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در تهران هست. ما همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. از این برنامه زنده 45 دقیقه نیم ساعت گذشته. در یوروب باقی مونده از این برنامه اگر همچنان همراه ما باشید، بخش دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم. اول خبرها رو بشنویم با مینا بهارمند. سلام بر تو.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. سازمان ملل اعلام کرده است که حدود 1,000,000 سوری به خصوص در مناطق جنگی به دلیل ناامنی و محدودیت‌های دولتی نیازمند مواد غذایی و سوخت هستند. سخنگوی برنامه غذایی سازمان ملل در ژنو گفت این سازمان هر ماه به تقریباً 1,500,000 سوری جیره غذایی می‌رساند، در حالی که حدود 2,500,000 نفر نیازمند مواد خوراکی و سوخت هستند. او گفت سازمان هلال احمر سوریه تنها نهادی است که در این کشور با سازمان ملل همکاری می‌کند، اما آن هم با کمبود امکانات روبروست. عصر امروز زمین لرزه‌ای سواحل ترکیه در دریای اژه را لرزاند. خبرگزاری رویترز به نقل از سازمان زمینشناسی آمریکا شدت این زمین لرزه را 57 درجه ریشتر گزارش داده است. بر اساس این گزارش، مرکز زلزله در 95 کیلومتری جنوب غربی شهر جانانقلعه ترکیه بوده است. هنوز گزارش از تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه نرسیده است. آیت الله خامنه‌ای در سخنانی در قم به کسانی که در ایران هشدار داد تا دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه به مناسبت 19 دی افسود همه انتخاباتی که در ایران پس از انقلاب برگزار شده آزاد بوده است و آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه‌هایی می‌کنند حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه‌های اخیر بارها برگزاری انتخابات آزاد را راهی برای بازگشت تعادل به کشور دانسته است. آقای خامنه‌ای همچنین گفت نقشه دشمن برای سرگرم کردن مردم ایجاد ماجراهای سیاسی اقتصادی یا امنیتی است تا مانع برگزاری انتخابات پرشور در ایران شود. انتخابات ریاست جمهوری ایران 24 خرداد آینده برگزار می شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه برای سفری 3 روزه به مصر می رود. آقای صالحی همکنون در قاره آفریقاست و از کشورهای بنین، غنا و بورکینافاسو دیدن کرده است. قرار است او در مصر با وزیر خارجه، رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور دیدار کند. برخی منابع از دیدار احتمالی صالحی و اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه نیز خبر دادند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به آمریکا سفر می‌کند. او روز دوشنبه در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت هنوز تاریخ سفرش تعیین نشده، اما گمان می‌کند تا ماه مارس آینده این سفر انجام شود. آقای مرسی افزود در دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از جمله خواستار آزادی شیخ نابینای مصری عمر عبدالرحمن خواهد شد. شیخ عمر عبدالرحمن رهبر معنوی گروه جماعت اسلامی به جرم دست داشتن در انفجار سال 1993 در مرکز بازرگانی نیویورک که 6 کشته بر جای گذاشت، همچنین قصد انفجار ساختمان سازمان ملل و توطئه ترور حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر به حبس ابد محکوم شده است. و وزارت نفت ایران کاهش 45% وصول درآمدهای نفتی و کاهش 40% فروش نفت را تکذیب کرد. روز دوشنبه غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با استناد به گزارش وزیر نفت ایران گفته بود که وصول درآمدهای نفتی ایران در 9 ماهه سال جاری 45% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و فروش نفت ایران نیز در همین دوره 40% کاهش داشته است.
متشکرم. اینا برنامه‌ساز بود. خبرها رو شنیدید. خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. اما بریم سراغ برنامه ثابت سه‌شنبه شب‌ها. در برنامه صدای شما صدای فردا به بعضی از سوالات شما پاسخ داده میشه. ایمیل ها و اس ام اس های شما هم مطرح میشه. البته توضیحاتی درباره برنامه‌های رادیو فردا میشنوید در این برنامه. امشب در مورد یک برنامه اقتصادی تازه میشنوید که به سودی از رادیو فردا پخش میشه. همراه حامد پارسی و آزاده توکلی باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، من حامد پارسی به همراه همکارم آزاده توکلی در برنامه دیگری از صدای شما صدای فردا میزبان شما هستیم.
من هم به شما سلام میکنم و از شما دعوت میکنم که در دقایق پیش رو با برنامه صدای شما صدای فردا همراه باشید، چرا که در این برنامه به ویژه برای شنوندگانی که خواستار تهیه برنامه اقتصادی در رادیو فردا بودند خبر خوبی داریم.
بله، اما قبل از این که به این موضوع برسیم یادآوری میکنم که از هفته آینده مطابق قبل جان خاکزاد تهیه کننده همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا در این برنامه خواهد بود و همونطور که قبلا هم اشاره کرده بودم با توجه به پرسش‌های مختلفی که در مورد برنامه صبحانه با خبر داشتید، جان که در هفته‌های گذشته از تهیه کنندگان برنامه بوده در مورد روند تهیه و تولید و پخش این برنامه توضیحاتی رو خواهد داد.
این موضوع میتونه برای خیلی از شما که در هفته‌های گذشته از طریق ایمیل، پیامک یا پیام‌های تلفنی در مورد این برنامه سوال داشتید جالب باشه، به ویژه شنونده‌ای که از طریق اس ام اس از مشکل پخش رادیویی این برنامه در تبریز خبر داده بود و شنونده دیگری از مالزی که می‌خواست بدونه چه راه‌هایی برای دنبال کردن نسخه تصویری این برنامه وجود داره.
صدای شما صدای فرداست.
اما هفته گذشته با اشاره به درخواستای شما در مورد پخش برنامه‌ای با محوریت مسائل اقتصادی به شما نوید دادیم که به زودی برنامه نماگر به تهیه کنندگی آرش حسنیا از رادیو فردا پخش میشه.
برنامه‌ای که به طور ویژه بر مسائل اقتصادی و از جمله پرسش‌های شما در این حوزه تکیه خواهد داشت.
در برنامه امروز صدای شما صدای فردا آرش با ما همراه شده تا بیشتر در مورد نماگر توضیح بده.
آرش در این برنامه از جمله درباره این خواهد گفت که نماگر چه موضوعاتی رو در بر می‌گیره، چطور میشه از طریق وبسایت اون رو دنبال کرد و چطور میتونید نظرات و پرسش‌های خودتون رو با این برنامه در میون بذارید.
من یه هموطن ایرانی هستم، میخوام راجع به هر چیزی که شما فکرش رو نمی کنید من با تون صحبت بکنم.
از بازنشسته ها هستم. در رابطه با آماری که آقای احمدی نژاد تو تلویزیون فرمودن،
حتی ازت خواهش کنم بیشتر راجع به این مسئله گرونی برنامه بسازید.
درباره اقتصاد و کسب و کارم برنامه رو داشته باشید.
خب در این بخش از برنامه صدای شما صدای فردا با آرش حسنیا همراه هستیم. همینطور که در برنامه هفته گذشته بهتون وعده داده بودیم و پیام های تلفنی هم در این مورد پخش کردیم، آرش در پاسخ به انتظار خیلی از شنوندگان رادیو فردا که خواستار تهیه و پخش یک برنامه اقتصادی هفتگی بودند، برنامه نماگر رو از همین روزها در رادیو فردا برای پخش تهیه میکنه. بارش بیشتر در این باره گفتگو خواهیم کرد که این برنامه تازه اقتصادی چه موضوعاتی رو پوشش میده و شما چطور میتونید که پیشنهادها و نظرات خودتون رو برای طرح در این برنامه در اختیار رادیو فردا بگذارید. سلام آرش.
سلام حامد، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه توی برنامه صدای شما صدای فردا با تو شنونده های خوب رادیو فردا هستم.
خب آرش، برای شنوندگان رادیو فردا توضیح بده که ایده این برنامه جدید اقتصادی از کجا آمد؟
خب همونجوری که شنونده‌های قدیمی‌تر رادیو فردا میدونن، حامد، ما پیش از این مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو داشتیم که دوست و همکار خوبم آقای فریدون زرنگار این برنامه رو تهیه می‌کردن. نماگر در واقع قرار هستش که نمایی باشه از اقتصاد ایران و اقتصاد جهان، البته با تمرکز بیشتر بر اقتصاد ایران.
میشه یکم ریستر برای شنوندگان برنامه توضیح بدی که در نماگر بناست که به چه موضوعاتی پرداخته بشه؟
طبیعیه که نماگر هم چون در یک رادیوی خبری مثل رادیو فردا داره تهیه و پخش میشه، موضوعات روز برای نماگر خیلی اهمیت داره، اما همونطور که میدونی مجله‌های تخصصی در رادیو فردا مجله‌ای هستن که کمی عمیق‌تر از بحث پوشش خبر به موضوعات نگاه می‌کنن و نماگر هم در حوزه اقتصاد همین وظیفه رو بر عهده داره که با نگاهی بر اخبار و تحولات روز اقتصادی ایران و اقتصاد جهان نگاه عمیق‌تر و تحلیلی‌تری رو به موضوعات داشته باشه، آیتم‌های خیلی کوتاه تر و پرتعدادتری رو در 10 دقیقه هفتگی که قرار هستش این مجله چهارشنبه‌ها ساخته و پخش بشه در نظر گرفتیم که شاید از این بابت ویژگی خاص این مجله باشه و جذابیت بیشتری برای شنونده‌های رادیو فردا داشته باشه.
اون دسته از شنوندگانی که در هفته‌های اخیر پروموی ویژه برنامه نماگر رو گوش دادن دیدن که اونجا سوال‌های ملموس‌تری درباره وضعیت روز اقتصادی در ایران قراره که طرح و پاسخگویی بشه. برای این موضوع چه فکری کردی؟
حامد، درست اشاره کردی، شاید موزلی هستش که در اکثر رسانه‌های فارسی زبان، چه اونهایی که در داخل ایران منتشر میشن، مکتوب و مطبوعاتی که در حوزه اقتصاد فعالیت میکنن، و چه رسانه‌های خارج از ایران، این مشکل همیشگی صفحات اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی بوده. موضوعات اقتصادی علیرغم اینکه موضوعات مهمی هستش برای مردم و برای مخاطبین رسانه‌ها، اما به خاطر ادبیات و پیچیدگی‌هایی که خاص حوزه اقتصاد هستش معمولاً با اقبال مخاطب روبرو نمیشن. برای همین ما تلاشمون این هستش که در نماگر هم پرسش‌هایی که بهشون می‌پردازیم پرسش‌های مردم باشه و هم پاسخ‌هایی که میدیم پاسخ‌هایی باشه که مخاطب ما یا بخش عمده‌ای از مخاطب ما با اون مسائل درگیر باشه و پاسخ‌هاش رو از برنامه ما بگیره. به نوعی بیشتر دنبال اون هستیم که با ساده کردن ادبیات اقتصادی و با ساده کردن پرسش‌های اقتصادی پاسخ‌های قابل فهم برای گروه بیشتری از مخاطب‌ها پیدا بکنیم.
در این حال این برنامه پذیرای نظرات و پرسش‌های مردم هم هست درباره مسائل اقتصادی.
حتما همینطوره. اصلا بخش عمده‌ای از حساب ویژه‌ای که ما باز کردیم در برنامه نماگر و سایر برنامه‌های رادیو فردا نظرات مخاطبان رادیو فردا هستش که من خب همینجا باز خواهش بکنم از اونهایی که همیشه ما رو یاری کردن، مخاطبای خوب رادیو فردا، کمک بکنند که این برنامه هم مثل سایر برنامه‌ها اون چیزی باشه که اونها از ما انتظار دارن. حتما با تمام اون ابزارهایی که ما داریم، از تلفن‌هایی که مرتب از رادیو پخش میشه، از آدرس ایمیل و پیامک گیری که مرتب پخش میشه، صفحه فیسبوک رادیو فردا، همه اینها ابزارهایی هستش که میتونند با ما در ارتباط باشن. گذشته از تمام این ابزارها به آدرس ایمیل برنامه که namager@radiofarda.com هستش میتونن ایمیل بزنن و من همینجا از تو باید قول بگیرم که به زودی صفحه فیسبوک نماگر رو هم راه بندازی و بخشی بشه از خانواده رادیو فردا.
تعداد زیادی از شنوندگان ما از طریق وبسایت هم رادیو فردا رو دنبال میکنن. درباره انعکاس این برنامه در وبسایت چند شدی؟
ما حساب ویژه‌ای برای بخش اقتصادی وبسایت و پیوند دادن برنامه نماگر با اون بخش باز کردیم. همونجور که میدونی به هر حال اقتصاد با عدد و رقم و درصد و شاخص سر و کار داره و این عدد و رقم‌ها گاهی توی رادیو استفاده از اونها یه خود دشوار میشه. از همین رو تلاش ما این هستش که به سرعت ارتباط مستقیمی عمومی داشته باشه این مجله با لینک اقتصادی وبسایت رادیو فردا و آیتم‌های متفاوت و مختلفی که مجله نماگر داره ما به ازایی در وبسایت داشته باشه و باکس‌ها و ستون‌هایی رو در صفحه اقتصادی وبسایت رادیو فردا تبیه و طراحی کردیم که این برنامه‌هایی که در نماگر و این آیتم‌هایی که ساخته میشه ویرایش مناسب وبسایتیش اونجا به سرعت بیاد و خواننده‌های وبسایت هم بتونن استفاده بکنن.
ممنون از تو آرش که در این برنامه صدای شما با ما همراه بودی.
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
چهارشنبه هفته آینده 27 دی ماه میتونید شنونده نخستین برنامه از مجله هفتگی نماگر در رادیو فردا باشید. به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید، به بخش اقتصادی اون برید و مطالب نماگر رو که به مرور در این قسمت قرار میگیره دنبال کنید.
در پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا هستیم. با ما میتونید از طریق تلفن، پیامک یا ایمیل در ارتباط باشید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 21 12.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20 79 26 01 15 730
و ایمیل info@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
کار روزام کار عمرم هدر میره، تو هم مثل من حالت دارم انگار میبینم، روزا بی منی هر اما مثل من به غمگینم، اونم به خوشبختی رو به خاطرم میارم، داشون روزا برگردن دوباره باشی کنارم، فرصت عشقمونو چه ساده دادی از دست، اون روزای رویایی همیشه خاطرم
ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. روزهای رویایی نام این ترانه است از سیرمان خسروی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا
واقعا رادیو فردا برنامه های خوبی دارد، خیلی جالب، مخصوصا ترانه های خوبی میگذارد.
خجالت بکشید که این به نظام مقدس اسلامی ما نکنید.
شما تو رادیو فردا صدای مردم ایران هستید، همونطور که سعدی و حافظ هم با شعرشون صدای مردم ایران بودن.
صدای شما، صدای فرداست.
I left the house, left the room with the fox hay on my back, and my supplies in a magic bag, and I followed the sound of music, not up a hill but down to an old wash shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls and in fashion brawls she danced. When the night she looks so fine to me, why am a man on an odyssey? And so tie me to the mast, I must believe. Oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said, oh, oh, nitty, nitty, I just had to look. I said
برات مفشیست تو من خود. Com fish, it's too much.
Exactly love, it's to a doll. Oh, wow, diddy diddy, I done start to look. Singing, wow, diddy diddy, I done sips they shook. Singing, half past tongue ring, little black book girl. Buckle fish, he's a to my hook.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
حالا عوض میشه
ترین های موسیقی ایران، برترین های روز دنیا، همه در یک جا. رادیو فردا.
دیده بودم از دل نمی بستم به چشات، کاش همه زندگیم نبود دهنه قشنگ خنده هات، کاش کی ندیده بودم از قریب میوندی برام، کاش نمی گفتم که بابات تا آخر دنیا میام، کاش کی نگاهت این همه قشنگ و مهربون نبود، کاش خوبیات اندازه تموم آسمون نبود، کاشکی ندیده بودمت، کاشکی ندیده بودمت. چشمات دیوانه میکنه، کاشکی ندیده بودمت، به کی ندیده بودمت، کاشکی ندیده بودمت. بی تو بتم، تو نیستی و جوی کنم، نظار که دیوونه بشم، نظار که از تو بهترم. تو نیستی و بی تو بتم،